شش عصر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. نزدیک به 2400 تن دیگر در ایران به کرونا مبتلا شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از محکومیت جدید ایران در دادگاه فدرال واشنگتن برای پرداخت جریمه دفاع کرد. و سخنگوی شورای نگهبان ضمن دفاع از سند همکاری ایران و چین خواستار حمایت از آن شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه با اعلام شناسایی 2397 مبتلای دیگر به کرونا طی شبانه روز گذشته گفت مجموع مبتلایان به این بیماری در ایران به 255117 تن رسیده است. سیما سادات لاری همچنین درباره شمار جانباختگان ابتلا به کرونا گفته است که 188 نفر در ایران تا کنون به این بیماری دچار شده و جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، هرمزگان و خراسان شمالی در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته وی استان‌های تهران، البرز، لرستان، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، اصفهان، مازندران، گلستان و ایلام هم در وضعیت هشدار قرار دارند. مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا اعلام کرده تا کنون 18 میلیون تن در ایران به کرونا مبتلا شدند. شماری از کارشناسان و پزشکان نیز آمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را بسیار بیشتر از آمارهای دولتی می دانند. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با حمایت از رأی دادگاه فدرال این کشور برای پرداخت غرامت 879 میلیون دلاری از سوی حکومت ایران این حکم را اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم توصیف کرد. خانم اورتگا در توییتی که در این باره منتشر کرد نوشت 25 سال پیش در بمبگذاری برج‌های الخبر در عربستان سعودی تروریست های به گفته او وابسته به ایران 19 آمریکایی را کشتند و صدها تن را مجروح کردند. بر اساس رأی دادگاه فدرال واشنگتن که روز چهارشنبه صادر شد، حکومت ایران موظف به پرداخت 879 میلیون دلار غرامت و جریمه به بازماندگان حمله تروریستی 1996 در عربستان سعودی است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در رأی دادگاه تایید شده که جمهوری اسلامی در جریان این حمله به برج‌های الخبر در زهران عربستان سعودی که محل اقامت پرسنل نیروی هوایی آمریکا بود به تروریست‌ها مواد منفجره داد و کمک مالی کرد. دادگاه فدرال واشنگتن تاکید کرد که ایران باید به 14 تن از مجروحان این عملیات تروریستی و 21 تن از بازماندگان درجه 1 قربانیان غرامت پرداخت کند. مبلغ غرامت تعیین شده از سوی دادگاه 747 میلیون دلار است و جمهوری اسلامی باید 132 میلیون دلار هم جریمه بپردازد. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه برنامه 25 ساله همکاری ایران و چین را خوب نامید و گفت که باید از این سند حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجو عباس علی کدخدایی انتقادها از این سند را موضع دشمنان معرفی کرد که به گفته وی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی راه را درست رفته است. وی اضافه کرد که این سند همکاری همچون دیگر موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی باید در مجلس و شورای نگهبان بررسی شود. در این ارتباط در روزهای اخیر انتقادهای شدیدی از سوی کاربران فضای مجازی شاهزاده رضا پهلوی و محمود احمدی نژاد ابراز شده است. دولت حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرد که پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین تصویب شده ولی هنوز جزئیاتی از آن منتشر نکرده است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه و در 27مین روز اعتصاب خود در مقابل فرمانداری و اداره کار شهرستان شوش تجمع کردند. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کارگران خواستار دیدار سامر تمیمی، رئیس اداره کار شهرستان شوش با تجمع کنندگان شدند. به گفته این سندیکا اما رئیس اداره کار شوش بدون دیدار با آنان ساختمان اداره را ترک کرد. همچنین به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه تجمع کنندگان علیه آنچه اختلاسگران و بخش خصوصی نامیدند شعار دادند. هزاران کارگر نیشکر هفت تپه خواستار پرداخت فوری دستمزد و تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو فوری خصوصی سازی شرکت و بازداشت فوری امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت هستند. شرکت نیشکر هفت تپه با 24000 هکتار مساحت در زمستان سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. از آن زمان این شرکت با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه شده است. امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی همراه با تعدادی دیگر به سوء استفاده 1.5 میلیون دلاری متهم هستند. اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی برای بررسی رشوه‌گری آنان در تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. نماینده دادستان در این جلسه از محسن صالحی، رسول سجاد، اسدالله سیفی، محمد رضا آل علی، موسی حسین‌زاده و میثم فرجام به عنوان برخی از مدیران و کارگزاران بانک مرکزی نام برد که مبالغ زیادی رشوه از امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه دریافت کردند. به گفته نماینده دادستان، شرکت معتمد پارسه و امید اسدبیگی در موارد متعددی مبالغی را به صورت سکه و ارز به مدیران بانک مرکزی از جمله رسول سجاد و محسن صالحی پرداخت کرده بودند. به افسود محسن صالحی با به خدمت گرفتن افراد و ایجاد دفتر پوششی تحت عنوان کارگزاری بورس با کارگزاران بانک مرکزی در این مورد جلساتی داشته است. امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده رسیدگی به تخلفات ارزهای دولتی است. او همراه با 20 تن دیگر متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیر مجاز ارزهای دولتی هستند. پس از بحران در بازار ارز، برخی از افراد به اتهام دریافت ارز دولتی و فروش آن به قیمت آزاد بازداشت شدند، اما مقام‌های دولت اعلام نکردند که چه میزان از این ارزها در بازار به قیمت آزاد فروخته شده است. وزیر راه و شهرسازی گفت وام ودیعه اجاره در فرایند بررسی از سوی بانک مرکزی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد اسلامی روز شنبه تأکید کرد که این یک وعده نیست، بلکه برنامه دولت است و به زودی محقق می شود. به گفته وزیر راه و شهرسازی، مستاجران برای دریافت این وام باید قرارداد رسمی با کد رهگیری داشته باشند و ملک آنها طبق الگوی مصوب مسکن که برای پایتخت 75 متر و برای باقی شهرها 90 متر است باشد. افزایش چشمگیر قیمت مسکن و افزایش 40% تا 100% اجاره بها در ایران طی ماه‌های گذشته موجب نارضایتی جدی مستاجران شده است. در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی از افزایش درخواست برای همخانگی دو خانواده در یک واحد منزل، اجاره پشت بام خانه‌ها برای شب‌خوابی و فروش طلا و خودروی مستاجران برای پرداخت رهن منزل منتشر شده است. روزنامه شرق نیز در گزارشی از کوچ اجاره نشین ها به حاشیه قبرستان ها و اجاره پشت بام ها در تهران با قیمت هر شب 50000 تومان خبر داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده رادیو فردا هستین. اما سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی ایران باید 4 حکم اعدامی را که در پیوند با اعتراضات به وضعیت اقتصادی و فساد در ایران صادر و یا تایید کرده فوراً لغو کند. به گفته دیدبان حقوق بشر، اعدام‌ها با استناد به اتهام‌های مبهم در ارتباط با امنیت ملی صادر شده. محکومان از دسترسی به وکیل محروم بودند و گفته می‌شود تحت شکنجه قرار گرفتند تا اعتراف کنند. وکیل امیرحسین مرادی تایید کرده که حکم اعدام موکلش و سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 در دیوان عالی کشور تایید شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین به صدور حکم اعدام برای روح الله زم، مسئول کانال تلگرامی آمد نیوز، اشاره کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر یک سازمان غیر دولتی و نهادی بین المللی است که مقر اصلی آن نیویورک در ایالات متحده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه در گزارشی درباره انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز نوشت که این رخداد برنامه هسته‌ای ایران را تا 2 سال با تأخیر مواجه می‌کند. این گزارش می‌گوید تصاویر جدید ماهواره‌ای از محل انفجار نشان می‌دهد که حجم تخریب به مراتب بیشتر از آن چیزی است که هفته گذشته به نظر می‌رسید. به گفته نیویورک تایمز، ظاهراً اسرائیل این حمله را مهندسی کرده است. اسرائیل در رد یا تأیید این ادعا موضع اتخاذ نکرده. ایران هشدار داده اگر کشوری خارجی در این انفجار دست داشته باشد، به این اقدام پاسخ متناسب خواهد داد. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، میگوید سیاست‌های دولت دونالد ترامپ مهمترین منبع درآمد حکومت ایران را به مرحله سقوط کشانده است. برایان هوک روز جمعه در نشست مجازی اندیشکده هاتسون گفت صادرات نفت ایران در نتیجه فشارهای آمریکا از بیش از 2.5 میلیون بشکه در ابتدای سال 2018 به 70,000 بشکه در اسفند ماه گذشته رسیده است. برایان هوک با اعلام اینکه این هزینه است که حکومت به گفته وی یاغی ایران میپردازد، گفته جمهوری اسلامی به حمایت از گروه‌های نیابتی، تروریسم، یهودی ستیزی و بی‌ثباتی در خاورمیانه ادامه می‌دهد. برایان هوک همچنین گفته مردم ایران حق دارند دولتی داشته باشند که در نمایندگی آنها شایسته تر باشد. جمهوری اسلامی حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه را رد می‌کند. اعضا و هواداران حزب الله لبنان روز جمعه در تجمعی در مقابل سفارت آمریکا در بیروت به آنچه مداخله واشنگتن در امور لبنان نامیدن اعتراض کردند. تظاهرات روز جمعه پس از آن برگزار شد که دروتی شیا، سفیر آمریکا در بیروت، با حسن دیاب، نخست وزیر لبنان دیدار کرد. پس از آن حسن نصرالله، رهبر حزب الله، او را به دخالت در امور سیاسی این کشور متهم کرد. دروتی شیا از جمله مخالفان این گروه شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری آلمان، خانم شیا ماه گذشته میلادی در پی انجام مصاحبه‌ای که در آن علیه حزب الله لبنان سخن گفت، به وزارت خارجه آن کشور احضار شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
سازمان گزارشگران بدون مرز پخش بازجویی تلویزیونی از روح الله زم، مدیر آمد نیوز، را مصداق شکنجه دانست. این سازمان در توییتی که روز شنبه 21 تیر ماه منتشر کرد نوشته است روح الله زم در طول بازداشت در سلول انفرادی بوده و پخش اعترافات اجباری او از تلویزیون اعتراف آشکار رژیم ایران به انجام جرم شکنجه زندانی است. فیلم اعترافات اجباری روح الله زم شامگاه جمعه 20 تیر ماه از شبکه 2 تلویزیون حکومت ایران پخش شد. در این فیلم که علی رضوانی مجری تلویزیون که سابقه حضور در بازجویی‌های تلویزیونی را دارد، سوالات متعددی درباره زندگی شخصی و رسانه‌ای آقای زم مطرح کرد. به ادعای آقای رضوانی این فیلم در محیطی خارج از زندان تهیه شده است. زمان تهیه این فیلم مشخص نیست، ولی در بخشی از گفتگوی آقای زم توضیح می‌دهد که مدت هاست در محل تهیه این فیلم نگهداری می شود. روح الله زم که در فرانسه زندگی می کرد، مهر ماه گذشته در سفری به عراق بازداشت و تحویل ایران داده شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در 13 مورد اتهامات آقای زم را مصداق فساد فی الارض دانسته و او را به اعدام محکوم کرده است. از جمله این اتهامات، جاسوسی برای 2 کشور فرانسه و اسرائیل است. اما آقای زم با رد همیانها تأکید داشته که او صرفاً کار خبرنگاری می کرده است. مجری برنامه همچنین آقای زم را متهم به راه اندازی اغتشاشات در ایران کرد که با واکنش مدیر آمد نیوز مواجه شد و خطاب به مجری گفت شما می گویید اغتشاشات، ما می گوییم اعتراضات. این بخش از فیلم که همراهی آقای زن با معترضان را نشان می‌دهد در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیاری داشته و کاربران پخش این قسمت را شکست تهیه کنندگان این فیلم دانستند که قصد داشتند از این فیلم علیه روح الله زن استفاده کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با ما. امیدوارم در بخش‌های بعدی خبری همچنان همراه ما بمانید.